بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة من الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح مطهره امام راحل رضوان الله علیه و همه شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا
میکنیم.
خدا رو شکر میکنم که حیاتی افاضه فرمود تا در چنین مجلسی به زیارت شما عزیزان که چهره های نورانی انقلابی این زمان هستید برای مسئولیت سنگینی را به دوش گرفتید، موفق شدم و اجازه پیدا کردم که چند دقیقه مزاحم اوقات شریفتون بشم. ما اگر در فرهنگ ارزش‌های اسلامی مروری بکنیم، یعنی در واژه‌هایی که منابع دینی مثل قرآن و حدیث درباره ارزش‌های متعالی صحبت کردند، درباره اینا فکر کنیم که اینا چند تاست، چیه. یکی از برجسته‌ترینش مفهوم وحدت از یک طرف و ضدش در طرف مقابل تفرق. تعبیراتی در قرآن کریم هست که واقعا فی حد نفسه جای تعجب داره که قرآن چطور به این مسئله اینقدر اهمیت میده. به عنوان نمونه من یکیشو میخونم، در سوره شوراست: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ترجمه تحت لفظیش بگم کسانی توجه نکردن، فرمود خدا برای شما مسلمان ها مؤمنین چیزی را تشریع فرمود که قبلا به حضرت نوح، ابراهیم، موسی، عیسی فرموده بود و به پیغمبر هم همین سفارشات را کرد. وصابه نوح ولذی اوهینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی. دونه دونه این پیغمبران اولوالعزم رو ذکر میکنه، میگه به همه اینها ما گفتیم. چیه مسئله که اینقدر مهمه؟ و این تکرار میکنه ما اینا رو به همه گفتیم. ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیه. حول محور دین از پراکندگی جلوگیری کنید. دیگه آیه معروفی که همه صدها شاید هزارها باشنیدیم: واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. انواع و اقسام در روایات تأکیدات عجیب در اینکه سعی کنید دلهاتون به هم نزدیک بشه، با هم رابطه داشته باشید و هم دیگه خدمت کنید، هم دیگه رو دوست بدارید. مخصوصا در مکتب اهل بیت صلوات الله علیه و اجمعین اونقدر در این باره روایت داریم ما که واقعا آدم تعجب میکنه. باز برای نمونه یکی دوتا شما اشاره میکنم، هر کدوم اینها گاهی ده ها گاهی صد ها روایت به این مضمون ها داریم. حالا به عنوان نمونه میگه دو تا از شما دو تا شیر وقتی به هم میرسن و سلام علیکم دست میدن، همه جا مرسوم دیم یه دست میدن. معمولا وقتی آدم مسافر میکنم باید بگیری این دوتا انگوش های ابهام به هم میرسن، دست من و دست شما وقتی میدیم به هم دیگه این دوتا انگوش های ابهامون به هم میرسن. میگه وقتی دوتا مؤمن با هم مسافره میکنن بین این دوتا انگشت ابهامشون صد رحمت ریزش میکنه، 99 تا از این 100 تا مال اون یکی هست که اون دیگری رو بیشتر دوست میداره. دوتا مؤمن به هم میرسن یه سلامی که دست میدن چیز معمولی خیلی عادی زحمتی داره نه. خدا به برکت این برخورد اینا با هم و این مسافرشون صد رحمت رو به اونا عطا میکنه. اما هر دو مساوی نیست، 50-50 نیست، 99 هست و 1. 99 تاش مال اون کسی است که اون دیگری رو بیشتر دوست میداره. چه جور با چه زبانی دیگه میشه بهتر از این تشویق کرد که همدیگر رو دوست بداری؟ تو هیچ مکتبی تو هیچ فرهنگی شما یه همچه تعبیری سراغ داریم؟ از این رساتر از این تشویق کننده تر که شیعیان همدیگر رو دوست بدارن. از زشتی ها از عیب ها هیچ کس بی عیب بی زشتی بی نقص نیست. چشم پوشی کنین، البته سعی کنید اگر یک رفیقتون یه عیبی داره آرام آرام به صورت صحیحی عیبش رو برطرف کنید، به صورت مناسبی بهش تذکر بدید، به صورت ها راه های در این کار. اما به هر حال شما باید مؤمن رو دوست بدارید. همون خدمتی که می کنید که عیبش رو برطرف کنید اونم ناشی از دوستیست، چون دوستش می دارید می خواد عیب نداشته باشید. اما یه وقت آدم می خواد انتقام میگیره از طرف، میخواد به روخش بکشی که تو این عیب داری، این خیلی بده. سعی کنه عیبش برطرف شه اما یه جوری که بهش بر نخوره، آرام اثر بکنه، عیبش برطرف شه، محبتشون کم نشه. یه نمونه از این که تشویق کنند همدیگر را مسلمان را دوست بدانه. یه نمونه دیگه عرض کنم در این که با هم ارتباط داشته باشید، رفت آمد داشته باشید. تزاورو و تذاکرو امرنا و احیو. تزاور یعنی به دیدن هم رفتن، این برای به دیدن اون، اونم بیا بدن ما به تفاعل دیگه. تزاورو یعنی به زیارت هم برید، به دیدن هم برید. وقتی رفتید به دیگر هم راجع به ما صحبت کنید با هم دیگه، یعنی صرف دیدن اکتفا نکنید، سعی کنید از این ملاقاتاتون استفاده کنید، در ملاقاتتون مسئله تشیع را، اهل بیت را، آموزه های اسلام را مطرح کنید، از جلساتتون استفاده کنید. اصل جلسه دوستانه رفت آمد شب خوبی، اما به این اکتفا نکنید، سعی کنید در جلساتتون امر ما را ذکر کنید. تذاکرو امرنا و احیوه. احیوه یعنی احیاش کنید، زنده کنید. یعنی اگه این صحبت ها را نکنید کم کم مسئله امامت، مسئله معارف اهل بیت کم کم میمیرد. نگذارید بمیره، زندهش کنید با رفت آمد و گفتگو. اینم یه نمونه. یه نمونه دیگه هم بگم. می فرماید اگه یه مؤمنی بره برای ملاقات دوستش در خانش، خب زیاد اتفاق می افته آدم یه رفیقی داره من دلش تنگ میشه میره یه سری بهش بزنه، مثلا روز جمعه ای روز تعطیلی. وقتی میره در خونه که میاد در بزنه، خدای فرشته ای رو میفرسته. ما اینو شوخی حساب نکنیم، ما حقیقته.
خدا فرشته ای رو میفرسه، برو ازش بپرس، بگو اینجا اومدی چی کار داری؟
فرشته میاد از این که میخواد در بزنه میپرسه اینجا چی کار داری در میزنی؟ میگه دوستم چندین ندیده بودم ایش اومدم ببینم ایش. هیچ کاری دیگه نداره. میگه نه. فرشتگان به خدا عرض میکنن اینجوری گفت. خدا میفرماد بهش بگید ایای زرت و علی قراک، تو به دیدن این شخص نیامدی، تو به دیدن من آمدی، پذیرایی تو به عهده من است. رفته ای سری بزنه رفیقش رو ببینه، سلام علیکم. خدا به فرشتگان میفرماید بهش بگید
ایای زورته، یعنی مرا زیارت کردی، به دیدن من آمدی، و علی قراک، تقدیم محق و تأخیر یفید الحسن. ایای زورته یعنی فقط تو به دیدن من آمدی، اونا دیگه رو ولش کن. علی قراک نمیگه قراک علی، علی قرار، یعنی پذیرایید فقط به عهده خودمه، خودم پذیرایید میکنه.
اینا ارزش هاییست که در فرهنگ اسلامی مطرح شده، برای ما به خصوص در مکتب اهل بیت روش کار شده، زیاد تکرار شده، سفارش شده، که انشالله ما هم یاد میگیریم و حلقه گوشمون میکنیم و ازش استفاده میکنیم. سر اینا چیه؟ چرا اینقدر احترام دارن به هم دیگه؟ علاقه داشته باشید، دوستی کنید، به دیدن هم برید. اگه هر کسی تنها داره یه گوشه مشغول عبادت باشه، قرآن بخونه، زیارت عاشورا بخونه، عوضی که بره دیدن یک کسی دیگری شو قرآن بخونم، عبادت خدا بخونم، چطور این از اونقدر سفارش نمیگم؟ میگه برید دیدن همدیگه، همدیگه رو دوست بدارید، سعی کنید هر کدوم رفیقتون رو بیشتر از اون دوست بدارید، تا 99 تا رحمت در مسافه مال شما باشه یکیش مال او باشه. چرا؟ چون خدا آدمیزاد جوری آفریده که رشدش، کمالش، رسیدنش به هدفها در سایه ارتباط با دیگران بیدنش، تنهایی نیش. شما از نوزادی که متولد میشه حساب کنید، از اون ساعتی که متولد میشه تا اون ساعتی که در خاک دفنش میکنن، اگه فقط خودش بود و خودش، کسی باش کاری نداشت، چی میشد؟ فرزن اگه سالم هم متولد میشد اما کسی دیگه باش کاری نداشت، چند ساعتی بیشتر زنده نمیموند، میموند. اگر حالا فرض کنیم نه، مادر شیر داد و زنده موند و رشد کرد و اینا، خب عیسایی که باید یاد بگیره، اگر پدر، خواهر، برادر، بچه های همبازی اینا نباشن، بچه ها چیز یاد نمیگیرن، بچه ها این سر از همدیگه یاد میگیرن، البته با اشراف پدر و مادر و بزرگتر، اما این سر بچه قالبه از این بچه دیگه یاد میگیره. رشد بچه در این که با همبازی هاش بازی کنه، معاشرت داشته باشن، تک باشه، نه رشد جسمی پیدا میکنه نه رشد فکری، تا برسه وارد مدرسه بشه، اجتماع بشه، الی آخر بخواد علم یاد بگیره، احتیاج به معلم داره، به همشاگردی داره، به همکار داره، بخواد اخلاقش اصلاح بشه، احتیاج به مربی داره، بخواد ثروتش افزوده بشه، باز احتیاج به راهنمایی داره، به کمک داره، چه معاملهی بکنم، چه تجارتی، چه زراعتی،
و همه چی رو که آدم خودش میدونه تجربه کنه. یه سردردی ما پیدا کنیم میخواییم برای دکتر، شما ببینید پشت این نسخه ای که طبیب مینویسه و ما اون دواشو میگیریم این چقدر تجربه خوابیده. مثلا یه نسخه ای میدن قدیمی ها بیشتر به آشنا هستیم، حالا چون اینا نمیدونیم قرص ها چیه و چه تأثیری داره و این دوز هاش و اینا چیه هست دوز درک نمی کنیم. اما این چای قدیمی پر سیاوش و خار خسک و بهدونه و نمیدونم چی و اینا بجوشونند و دم کنند و چه مقداری مثلا چی بهش اضافه کنند. خب این کی به فکرش افتاد که این ترکیبات باید از این چند چیز باشه؟ چقدر باید تجربه پشت این باشه؟ بعد اونهایی که چند روز مثلا خیس کنند، بعد آبش رو بریزن عوض کنند، بعد فرانچی بهش اضافه کنند، بعد بجوشانند، چه اندازه بجوشه، نه بیشتر نه کی اینا رو تجربه کرده؟ این تجربه ها تا اندوخته شده یه نسخه به دست شما میاد. اگه بنابرای هر انسانی تنها زندگی کنه خب این هم معلومات پیدا نمیشون. این همه علومی که پیشرفت کرده، شما به اتوبوسی که سوار میشید اونجا پیاده میشید یا نمیدونم وسیله دیگری که دارید، چقدر تجربه روی اینها اثر گذاشته تا امروز این وسیله ساخته شده در اختیار شما. یعنی زندگی انسان بدون همکاری انسانهای دیگه به هدف نمیرسه، هم رشد مادیش هم رشد معنویش. حتی تقرب به خدا، درسته که خلوت با خدا باید داشت، اما اگه تعلم پیش معلم، تربیت شدن پیش مربی نباشد، انگیزه عبادت در جادم پیدا نمیشه. اون معلم و مربی هم که باید به این بفهمونند که عبادت کردن فایده داره، یهو که آدم خود به خود فکر عبادت نمیفته. بچه که یهو پس که 4-5 ساله شد خودش به فکر میفته بره عبادت کنه، عبادت چیه؟ چجور باید عبادت؟ احتیاجی به صدها فکر قبلی و تجربه های قبلی و زحمت های قبلی داره تا این به توی کتاب نوشته روز جمعه مثلا پیش از ظهر این نماز رو بخون. خلاصه همه ما میدونیم نه زندگی مادی ما تنهایی به جایی میرسه و نه زندگی معنوی و رشد واقعی و الهی ما، همش احتیاج داره به همکاری. این اراده خدا است، این سنتی است که خدا برقرار. اگر ما بخوایم استفاده کنیم از این نعمت الهی، از همین سنت باید استفاده کنیم، راه دیگه نداریم. او خواست. از طرف دیگه میدونیم که همیشه اونجایی که تاریخ نشون میده، قرآن بیان کرده، دیگران گفتن، همیشه توی این آدمیزادها آدمای فاسدی، جنایتکاری، اینها همیشه بودن. حتی اون روزی که تازه حضرت آدم اومده بود روی زمین زندگی میکرد، خودش بود و همسرش، خدا دوتا فرزند بهشون داد، یکی حابیل یکی قابیل. همون روز قابیل زد حابیل کش. چرا؟ قربانی کرده بودن، قربانی حابیل قبول شده بود، قربانی قابیل قبول نشده بود. گفت لعقتلن نکن، میکشن، چرا باید قربانی تو قبول بشه من نشه؟ حسد. تازه روی زمین چند تا انسان پیدا شده، آدمیزاد اینجور در معرض فسانه. وقتی خدا ملائکه فرمود من میخوام خلیفه روی زمین قرار بدم، گفت از همین هایی که فساد میکنن، اتجعلو فیها من یفسدو فیها و یسر کد دما، خون ریزی میکنن، اینا میشن خلیفه؟ قال اینی اعلم و مالا تعلم. شما سریتون نمیشه به تعبیر خودم، من میدارم چیکار میکنم. میدونیم اینجوره، یعنی چون آدمیزان مختاره، کسانی از سوء اختیارشون کار غلط میکنه، رای غلط.
اونقدر راه غلط میرن که حتی راه برای دیگرانم را سد میکنن. نه خودشون راه خوب نمیرن، نمیذارن دیگرانم برن. اینجاست که باید فکری که در مقابل اونا مقاومت کرد. نمیشه اونجا نشست آدم های فاسد، چهار تا آدم فاسد، چهار تا صدام پیدا بشن همه رو دم لب تیغ بگذارونه. بس این خلقت و این خلافت الهی و اینا چی میشه؟ خدا چون میدونست که در بین آدمیزاده همیشه کسانی هست که انتخاب غلط میکنن، حتی راه را برای پیشرفت دیگرانم میبندن، دستور مبارزه با فساد را صادر کرد. اما در همین راه نگفت هر کدومتون تنهایی برید مبارزه کنید. متوجه شدید چی میخوام بگم؟ ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. اصل جهاد واجبه سر جای خودش، مبارزه باید بکنید، دشمنان رو سر جا بشونید. اما خدا دوست داره اونچنان با هم باشید مثل یک ساختمان بتون آرمه. اون وقتا بتون آرمه نبوده، میگفتن بنیان مرصوص، ساختمانی که اینا از گچ های محکم باشه و سیمانکاری شده باشه. خلاص خب اون روز باید چیزی بگه که مردم بفهمن. گفت تو بوتون آرمه چه میفهمن یعنی چی؟ به لسان عربی مبین لعلکم تعقلون، یه جوری باید بکنه که اون مردم هم بفهمن. به هر حال ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. خدا دوست داره اینو که میرن جهاد اون چنان با هم پیوسته و فشرده باشن مثل یک ساختمان بتون آرمه، نفوذ ناپذیر باشن، نشه لاشون نفوذ کرد. حالا اگه جهاد را از جهاد گرم نظامی به جهاد نرم و جهاد فکری و فرهنگی هم توسعه بدید، جای اون بوتون آرمه ای که سرنیزم نفوذ نمی کند چی باید بگذارید؟ باید بذارید اونچنان با هم متحد و فشرده باشید که یک دشمنی نتونه نفوذ کند در شما، نفوذی ها نتوانند در شما وارد بشن. اون روز می گفتم مثل یک ساختمانی باشید که نیزه توش فرو نره، میخم نشه دوش بکوبن. حالا در جهاد فرهنگی و جهاد علمی باید بگین طوری باید با هم متحد باشید که یک نفوذی نتونه در شما دخالت کنه. افکار همه محکم، همه تربیت شده، دلها با هم پیوند خورده، اختلافات حل شده، نادیده بگیرید، چیزای جزئی رو کنار بگذارید، اونچنان با هم جوش بخورید که هیچ عاملی نتونه در میان شما نفوذ کند. یه مطلب این بود که اصل وحدت و ائتلاف و اتحاد در فرهنگ قرآنی جایگاه والایی دارد. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. این یه مسئله. یه مسئله این است که شما یک مبارزه‌ای دارید با دشمنان دین، با دشمنان خدا، باید با اینا مبارزه کنید. در مبارزه سعی کنید همه با هم جوش بخورید، اختلاف درتون به وجود نیاد، دشمن نتونه در شما نفوذ کنه. آیا از این روشن‌تر هم میشه به ما دستور بده که در مبارزه ما چی میخوام از شما؟ که انهم بنیان مرصوص. اسم این سوره سوره صف است. یحب الذین یقاتلون فی سبیلی صفن. صف یعنی افراد فشرده. بعد تشبیه میکنه. میگه دست جمعی که میخواد مبارزه کنید جوری باشه مثل یک ساختمانی که نفوذ ناپذیر است. خدا اینو دوست داره. برای ما مسلمانان دیگه بیشتر از این احتیاجی به اینکه توصیه بشه که با هم جوش بخورید یکی باشید فکر میکنم دیگه لزومی نداشته باشید. مهم این است که راهشو پیدا کنید. ما فهمیدیم، فهمیده بودیم. هر که یک آشنایی با قرآن داشته اینا رو به آسانی میفهمیم. میفهمیم که باید چنین وحدتی اتحادی بین مسلمان ها به خصوص اونایی که اسلام کامل را، اسلام ناب را از اهل بیت تلقی کردن. بعد اونچنان این فشار دیگه بینشون باشه که هیچ دشمنی، هیچ عامل خارجی بیگانه‌ای نتونه لاش نفوذ کنه. چی کنیم اینجوری بشه؟ ما اگه دوتا آهن رو بخوام جوش بدیم بالاخره گشتن راهش رو پیدا کردن جوش داده با چه وسیله با چه ابزاری میشه جوش داد که دیگه از هم جدا نشه. علم پیشرفت کردیم راهش رو نشون داده. دوتا فلز را چجور به هم میچسبونه که از هم جدا نشه، از اولش محکمتر بشه، وسطش ممکنه شکست بخوره اما اینجا که جوش خورده شکست نمیخوره. اینا علم به ما یاد داده در امور طبیعی، در اینکه میخوام یک جامعه بسازیم، جامعه بوتونارمه چی کنیم؟ یه دارویی باید مصرف کنیم بچسبیم به یا عامل مکانیکی باید به وجود بیاد اینا رو فشارشون بده به هم فشاردشون کنه یا یه راه دیگه نیداری؟ بدون شک اتحاد چند تا انسان با هم دیگه که به صورت یک ساختمان نفوذ ناپذیر در بیان به نفوذ دوتا فلز به هم جوش خورده در بیان از راه دلشون از راه فکرشون باید افکار با هم نزدیک بشه، دلها با هم نزدیک بشه، باید هم دیگر رو دوست بدارن، باید از عیبها و نقصهای هم دیگه چشم پوشی کنن، گذشت داشته باشن. الان بنا بر خردگیری باشه تو اینجا همچی کردیم اون یکم یه جا دیگه نهایتاً علی میموند و حوزش. اینا به خاطر این میذاره کنار، اونا به خاطر مطلب دیگری دیگه خودش تنهی میمونه. اگه بخواد اتحادی باشه، بنیان مرصوصی باشه، و سعی کنه از عوامل جدایی اجتناب کنه. بدنها به هم بچسبه نتیجه نداره. تا دلها به هم نچسبه نزدیک شدن بدنها کاری صورت نمیده. ممکنه دو نفر پرده هم میشنن خیلی هم تنگ باشه جاشون با هم دیگه هم فشار بدن اما دلهاشون با هم نیست، از هم دیگه گلمند هستن یا حتی دشمن هم هم هستن. اتفاق افتاده پرده هم هستن فشار هم میدن به هم دیگه. این ارتباط ارتباط بدنی نیست، ارتباط جسمانی نیست، با عامل فیزیکی درست نمیشه. باید سعی کرد اولا افکار به هم نزدیک بشه، بعد عواطف به هم نزدیک بشه. قوام رفتار انسانی به دو چیزه، به درک و با نیروی محرک که از احساسات و عواطف سرچشمه میگیره. یکی باید بفهمیم خوب و بد را، یکی هم بخواهیم دوست داشته باشیم. بنابراین اگر بخوایم ارتباطی داشته باشیم با دیگران وحدتی حاصل بشه باید سعی کنیم اول افکارمون به هم نزدیک بشه، اعتقادهای زده هم نداشته باشیم. هر جا اختلافی سعی کنیم از راه صحیحی حل کنیم، بفهمیم حقیقت چیه، هر دو حقیقت رو بپذیریم. بعدم سعی کنیم روابط عاطفیمون با هم خوب باشیم، هم دیگه رو دوست بداریم و هم دیگه خدمت کنیم، احترام بگذاریم، بهشون بگیم دوستتون داریم. گفتن خشک خالی هم نباشه که بفهمید اینم یک کلگیست، با عملم نشون بدیم، هدیهی بدیم، اظهار محبت بکنیم، دستشو گرم بفشاریم. از چیزای عجیب واقعا چیزی نیست که فروگذار کرده باشه. اون راوی میگه من رسیدم به امام باقر، دستشون حضرت دراز کردن با من مصافحه کردن، اون چنان دستم رو فشار دادن که استخونای دستم درد گرفت. میگه هم دوست میدارید با هم بفشارید هم دیگه. خود امام معصوم دست صحابیشو اون چنان فشرد که دستش درد گرفت. اسلام میخواد مسلمان ها اینجوری باشن، اهل بیت میخوان یارانشون اینجوری باشن. البته خواست اصل اینه که همه اینها از عشق به خدا و اهل بیت سرچشمه بگیره، عوامل دیگری دخالت نداشته باشه. مثل همه چیزایی که باید خالص باشه، محبت هم خالص برای خدا باشه. اما به هر حال از ضعف شروع میشه همه کارهای ما. اولش یک نقایصی داره، کم کم باید سعی کنیم کاملش کنیم. حالا اگر محبت ما مثل سلمان و ابوذر نشد، نباید بگیم پس هیچی. نه، همون محبت های ساده هم را نگرش داریم، آرام آرام تقویتش کنیم تا روز به روز خدا پسند در بشه. ولی باید بدونیم راه همین، باید فکر کنیم همه مسلمان ها با هم متحد بشن. همه نشد، هرچه بیشتر اونایی که با هم فکرشون نزدیکتر است، مذهبشون نزدیکتره، عقایدشون به هم نزدیکتره، گرایش هاشون بیشتر هست، حقیقت رو بهتر فهمیدن، هر کدوم در یه درجه، با این در این درجه دوستی داشته باشیم، اونی که بیشتر با هم نزدیکیم یه درجه بالاتر. برای این کار هیچ راهی نداره جز این که سعی کنیم افکارمون رو به هم منتقل کنیم، یکی کنیم، بعد هم گرایش هامون را و عواطفمون را جهت بدیم به یک نقطه. خوشبختانه ما شیعیان از این نقطه های وحدت بخش زیاد داریم. اسم سید و شهدا کافیست همه جامعه شیعه را متحد. یک کلمه. این نعمتیست که خدا به ما داده و اونطور که باید قدرشو نمیدونیم. به هر حال عوامل وحدت زیاد داریم الحمدلله، زمیناش، اما همت میخواهید که از این عوامل استفاده کنیم. خب حالا ما بنا گذاشتیم که اون کسانی که افکارشون به ما نزدیکتره، گرایش های سیاسیشون به ما نزدیکتره، ارتباطشون با سید شهدا بیشتری، افتخارشون نوکری سید شهدا است، در اطراف کشور با هم جوش بخورن. چه کنی؟ باید یک رابطه فکری و یک رابطه عاطفی برقرار. باید سعی کنیم ببینیم اگر یک اختلاف فکری در یه زمینه هست، یه راهی پیدا کنیم حل کنیم. سعی کنیم یه عاملی باشه وحدت بخش در زمینهای فکری. مثلا نشریه واحدی داشته باشیم، ما مسائلی رو که باید بدانیم تدریجا این مسائل رو به زمان مناسب با خوانندگانشون بیان بکنن، تربیت کنن. یه نشریه باشه، چه داره حیات مذهبی ایران با این وسعتی که دارن، با این علاقه و شوری که دارن، یه نشریه واحدی داشته باشه؟ ای بداری؟ به دانش آموزان یه مدرسه با هم نشریه درست میکنن. و این همه هیئت ها داریم در تمام کشور و این هم سوژه برای بحث و
انتشار و تشویق و تبلیغ و آموزش و تربیت
از این فرصت ها استفاده کنیم. یک عاملی که فکرها را به هم نزدیک کند و یک عاملی که روابط عاطفی را تقویت کنه. وقتی ما اصلا همدیگر را نمیشناسیم، طبعا عواطفی هم نسبت به هم نداریم. وقتی آدم کسی را نمیشناسه چجور دوستش بداره؟
پس بعد همدیگر را بشناسیم تا مقدمه ای باشد برای اینکه ارتباط عاطفی با هم برقرار کنیم. این ارتباط عاطفی به وحدت دلها گویا همه اینها باعث میشه، همه مثل قطرات آب در یک مخزن جمع شن، یک دریاچه بشه، یکی بشن، همه یه جور فکر دارن، یه جور عشق دارن، یه جور محبت دارن، متوجه یه نقطه ای هستن. دلها همه تا میگه کربلا اشکا جاری میشه.
یه همچه سرمایه نباید مفت از دست داد.
خب برای این کار چیکار کنیم؟ حالا نشریه داشتیم، چجور برسونیم به همه، چجور افرادی که در همه شهرستان هستن اینا رو بشناسیم؟ ناچار باید برسیم به ایجاد شبکه‌ای که اینا رو به هم ارتباط بدیم. شبکه ها باید از مجموعه های خاصی در هر استانی، در هر شهرستانی، حتی در هر بخشی تشکیل بشه. مسئولینشون با هم ارتباط داشته، همه با هم بخوان هر روز همدیگه را ببینن که امکان نداره. حتی ماهی یک مرتبه هم همه بخوان همدیگه را ببینن امکان نداره، میسر نمیشه، زندگی گرفتاری های زیادی داره. اگر بشه سالی یک مرتبه مثلا همه افراد یک کشور، ولی رابط هایی باید داشته باشن اینا ماهی یک مرتبه همدیگه را ببینن. اونایی که در یه استان هستن هفته یه مرتبه هم دیگه رو ببینن، تبادل نظر داشته باشن، یه رابطی که بتونه فکر همه را هدایت کنه، یعنی برتری فکری بر دیگران داشته باشن. ولی وقتی اختلاف فکری به مومن، این گفت من اینجور میفهمم، اون گفت من اینجور میفهمم، والا چی؟ باز هم جدا میشه. یک کسی باید باشه که توانایی داشته باشه حل کنه اختلافشون رو، هر دوشون رو قانع کند، یعنی برتری علمی باید داشته. دین را و مکتب اهل بیت بهتر از دیگران باید باور کرده باشه و پایبند باشه، یعنی تقوای بیشتری داشته باشه. بنابراین باید شبکه‌ای تشکیل بشه، گروه های در هر بخشی از کشور، حالا در شهرها، بعد اینها همه یه مسئولی داشته باشن که در میان خودشون از نظر علمی و از نظر تقوا برتری داشته باشن. بعد بین این رابط ها ارتباطاتی، ملاقات هایی، همفکری هایی وجود داشته باشن. و بهترین راهی که میتونه هفتگی یا اقلا ماهی یه مرتبه همه را به هم مربوط کنه، یه نشریه یه که بین همه پخش بشه. هر قرن نشریه غنی‌تر و بیشتر ناظر به احتیاجات فکری و عاطفی افراد باشه موثرتر خواهد بود. اینجاست که آدم پی میبره که چرا اینقدر اهل بیت در اون شرایط سختی که دشمنان این خانواده با تمام توانشون میکوشیدن که محو کنند آثار اینا را، اینا توانستن در شهرهای دوردست نمایندگان داشته باشن. اون نمایندگان افرادی را جذب کنند. اسم این کار امروز تشکیل حزبه، اما حزب در قرآن تعبیر جالبی نیست. احزاب را درباره کفار و منافقین و اینا به کار برده. سوره احزاب سوره اون کسانی است که از مشرکین و منافقین و اینا با هم جمع شده. حالا امروز در فرهنگ سیاسی ما حزب یعنی یه همچو اجتماعی که افرادش با هم مربوطن، ارتباطی بین گروه های
مختلفیشون هست، ارتباط فکری دارن، از یک مرکزی هدایت میشن، رشد میکنن، اهداف مشترکشون را به کمک هم تحقق میبخشن. حالا اسمش هرچی بخواد بگذاری، میگن ما عادت کردیم هیئت و جمعیت و اینا به کار میبریم، ولی حالا در اسمش مناقشه ای نیست، هر کسی اسم دیگه هم خواست برایش بگذاره. منظور اینه که همچو سازمانی ما باید به وجود بیاریم. این سازمان معناش دیگه دیگران طرد میکنیم، معناش این است که این ارتباط بیشتری دارند، سعی کنیم دیگران را هم جذب کنیم در حدی که هستن و اونها هم ارتباط داشته باشیم. اما چون این همکاری در بین افرادی که هم فکر باشند، هم سلیقه باشند، گرایش های سیاسی مشترکی داشته باشند مؤثرتر هست، اینه که ابتدا در میان اینا تشکیل میشه، سعی میکنند با اخلاصی که دارند و علاقه ای که دارند که همه انسان ها پیشرفت کنند، به خصوص مسلمان های یک کشور، به خصوص پیروان اهل بیت در یک کشور، اینا بیشتر سعی کنند اول رابطه خودش رو تقویت کنند. این تقویت رابطه باعث میشه که سرایت کند به الاقرب و فالاقرب، اونایی که بهشون نزدیکترن کم کم به اینا ملحق بشن، شباهت پیدا کنند به اینا، بعضی از آثار اینا را بپذیرن و تحت تأثیر واقع بشن. اما اگر یک کانون وحدت آفرین که از نظر فکری و از نظر عاطفی تغذیه کند جمعیت ها نباشند، ولو یک حزبی هم تشکیل بشه بعد متلاشی میشه. ما تجربه کردیم در انقلاب، اول انقلاب حزب واحدی تشکیل شد، امام فرمودن اگر حزب تشکیل میدید حزب جمهوری اسلامی تشکیل بدید، این عبارت امام بود، تأیید کردن. مؤسسین و بنیادگذارانش هم بهترین افراد انقلابی این کشور بودند، ولی دوام نیاورد به دلایل زیادی. اما اگه ما سعی بکنیم پایه ها رو از اول محکمتر بگذاریم، فکرها به هم نزدیکتر بشه، اختلافات کمتر بشه روز به روز، ارتباطات بیشتر و قویتر بشه، که شجرتن طیبتن اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کلهینن به ازدرد، مثل یک درخت تنومندی بشه که همیشه میوه های شیرین و مفیدی به بار میاره و تقدیم جامعه میکنه. امیدواریم با توسل به ذیل عنایت اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین، ما قومی ها بیشتر با توسل به ذیل عنایت حضرت معصومه سلام الله علیها که از هر مادری برای شیعیان مهربان تر است، با توسل به ذیل این بزرگواران و همه شیعیان با توسل به ذیل عنایت وجود مقدس ولی از ارواح نافدا، به برکت کسانی مثل نایبان این بزرگواران، مثل امام، مثل مقام معظم رهبری، اینها را واسطه قرار بدیم، خدا عنایتی بیشتری به ما بکنه، از رفتار اونها تأثیر بکنیم، یاد بگیریم، این روابط را بر اساس محوریت ولی فقیه توسعه بدیم، هم فکرمون را با فکر او بسنجیم، هم عواطفمون را با عشق به او توسعه بدیم و هماهنگ کنیم. چنین درختی بسیار مبارک و امید بخش و سعادت آفرین خواهد بود به اذن الله تعالی. و فقط الله و ایاکم و السلام علیکم و رحمت الله.